بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود لنعمته المعبود بقدرته النافذ أمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأكبر سفرائه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وصياه المرضيين وخلفائه المعصومين، لا سيما على غاث الملهوفين وغياث المضطر المستكين، الذي للإمكان مستر وللكون محور، طاووس أهل الجنة المهد المنتظر، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب عقوبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی ارواح طیبه شهدا و روح فتوح امام عزیزمون، قبولی طاعات و زیاراتمون، سلامتی رهبر معظم و مکرم انقلاب جماعت، صلواتتون رو قرار عنایت بفرمایید. بحث سیاست انتظار قسمت هفتم هستیم و آخرین قسمت بحث. اگر بخوام یک نگاه دقیقی به بحث داشته باشیم، در این بحث ما حرکت‌ها رو بررسی کردیم، غفلت‌ها رو بررسی کردیم و بعد اومدیم سراغ این که انتظار یک سری لوازمی داره، لوازم انتظار رو عرض کردیم خدمتتون و کارهایی که دشمنان ما انجام میدن. تا امشب که جلسه هفتم است، این که بحث خود حضرت حجت سلام الله علیه که برای شادی قلب مطهر این بزرگوار و برای اینکه ان شاء الله ظهورش رو هر چه سریعتر ببینیم، شما یه صلواتی بفرستید بحث رو شروع کنیم. خب بحث حجت که فهمیدن حجت است ایشان، یه بحثی است که اولا ما باید توجه داشته باشیم دو گونه حجت داریم، یکی حجت درونی و یک حجت بیرونی. حجت درونی خود ما هستیم، خود قلب ما، خود وجود ما، خود ما، شخص ما، نفس ما. ما یک مثلث در انتظار داریم که سلسله این مثلث عبارتند از فطرت، نبوت و هدایت. قدم اول خود ما هستیم، تا یک مراحل رو خودمون باید جلو بیاییم، خودمون باید قدر رمضان ها و اوقات مختلفی که در رمضان پیش میاد رو بدونیم و خودمون رو بالا بکشیم تا یک سطحی بیاییم. این قسمت فطرته، یعنی انسان با تعلیمات، فقط با تعلیمات تنها هیچ وقت نمیتواند به نوک این مثلث یعنی هدایت برسد. در دو گوشه پایین مثلث ما فطرت و نبوت رو داریم، یعنی تعلیماتی که خودمون از پیغمبران میگیریم، از خدا میگیریم و اون خودی که فطرتی باید زنده بشه، نورانیتی که باید ایجاد بشه و این با کنترل نفس و یه مقداری با دنیا هماهنگ شدن و چشم باز پیدا کردن و به خود نگاه کردن و فکر کردن حاصل میشه. قسمت دوم ذل پایین نبوت یا هدایت یا حجت بیرونی است که بله، ما میبینیم خودمون به تنهایی نمیتونیم به نوک حرم یعنی هدایت برسیم، لذا میام از حجت استفاده میکنیم و کمک میگیریم از نبوت پیغمبران. این مقدمه لازم بود که یه وقتی ما فکر نکنیم که با وجود امام زمان یا پیغمبران یا نبوت یا وحی یا قرآن و غیره ما خودمون دیگه هیچ نیازی به تفکر نداریم و هیچ کاری هم نباید بکنیم. نه، ما خودمون هم خیلی نیاز داریم. اونایی که از خود غافل میشوند معمولا به جایی نمیرسند. اونایی که فقط دینشون رو در محفوظات و اینکه چهار تا کلمه رو از پیغمبر و امام زمان یاد بگیرند بسنده میکنند، اینها در دین به هیچ جایی نمیرسند. اما اونایی که اهل فکر هستند، یه سری مسائل خودشون برای خودشون حل میکنند، اینها معمولا خیلی راحت تر و حتی بعد بگیم تنها راه همینه، یعنی غیر از این راهی نداره. ما اگر بخوایم از فطرت خودمون غافل باشیم نمیشه، مخصوصا در زمانه فعلی شمایی که اهل صحبت کردنید یا در حال میخواید برید با دوستانتون، اقوامتون، جوانترها، بزرگترها صحبت کنید، مراقب باشید از یک ضلع مثلث نمیشه به هدایت رسید. باید دو تا ضلع مثلث کاملا تکمیل شده باشه. یعنی شما باید اول فطرت شخص رو بیدار کنید، یعنی بفهمه که بابا خیلی از این چیزها بیشتر این در توان خودش هست، خودش رو باور کنه، اول بفهمه انسانه، بفهمه که خیلی درجات بالاتر از این میتونه کسب کنه، اول از هر چیز از حیوانیت خودش منزجر بشه، بعد برید سراغ نبوت و حجت و اینها. لذا امام زمان هم که تشریف بیارن انشاءالله تمام وظایف ما به این خط نمیشه که چشامونو ببندیم ببینیم آقا چی میگه بگیم چشم. نه، خودت هم اونجا وظایف داری، عقل تو رو امام زمان به کار میندازه، از نفس تو هم استفاده میکنه، از وجود تو هم استفاده میکنه و دوست داره تو از این وجود استفاده بهینه کنی. خب این مقدمه خیلی لازم بود برای اینکه ما قبل از اینکه خود حجت رو معرفی کنیم این رو بگیم. اما در میان خلائق ما، در میان ما شیعیان، امام زمان سه گونه تعبیر میشه. تعبیر اول تعبیر نارسا و ناقص و یک جور تعبیر در حقیقت شاعرانه و داستانی است. این تعبیر که تعبیر ذوقی و سلیقه‌ای هم هست، امام زمان ما رو یک مقداری در یک مسیرهایی قرار میده، در یک جاهایی قرار میده که در این مسیر هیچ گونه کاربرد امام زمان نداره. من یکی دو روز پیش یک نواری رو گوش میدادم از یکی از دوستان که راجع به آقا قمر بنی هاشم، از اول تا آخر این نوار غیر از چشم و ابرو و بازو و اینها هیچ چیز دیگه از قمر بنی هاشم نبود. بعد که من تماس گرفتم با این عزیز و گفتم که اگه احیانا کسی بخواد عباس رو بشناسه و شیعه هم نباشه، یا حتی شیعه‌ای باشه که عباس رو خوب بشناسه، بخواد شب میلاد حضرت عباس بیاد از تو عباس رو بشناسه که رهبر انقلاب فرمودن که شماها باید معرفت تلقین کنی و تزریق کنی، این بعد که از مجلس میره بیرون یک انسان قوی خوش هیکل زیبا رو فقط بهش معرفی کردی که خیلی ضربه دست قوی هم داره و خدا نکنه خلاصه به تیغ شمشیر این بخوریم ما، یه قسمت از مجلس تو بذار بره این، ولی از اول تا آخرش تو همین رو داری میگی، یه قسمتش اشکال نداره. برخی از ما امام زمان رو اینطوری میشناسیم و اینطوری هم به مردم القا میکنیم، اینطوری القا میکنیم امام زمانی که قرارت بیاد جهان رو به چرخونه، من تو میخوام به عالم معرفی کنیم، یکی میاد میگه آقا ببخشید میشه امام زمان شما رو معرفی کنی؟ میگه خال لب داره. میگه خب داشته باشه، زنای هندی هم داره. میگه قد رشید داره. خب خیلی خوب، بسیار زیباست، خیلی خوب. حالا من اصلا اون محبت و عشق درون تو رو ندارم، این حرفا مال عاشقاست، تو امام زمان رو من معرفی کن. این چیه؟ بیشه بسیار مهربانه، نمیدونم فلان میکنه. بعد یک میبینی کم آوردی، یک انسان عادی رو داری معرفی میکنی، دست توسل میبری به سمت شفا، شفا میده، نمیدونم فلان میکنه فلان میکنه و خیلی مسائل دیگه که اینا برای این جا نمیفته اصلا. ما یک امام زمان حکیم، مدبر و مدیر رو در این نگاه اول نمیبینیم. یعنی در نگاه اول یه امام زمانی است که برای خود ماهایی که کاملا اون چیز دیگر میدونیم شاید امام زمان زیبایی باشه و قبول کنیم و عشق ورزی هم بکنیم، اما یک امام زمانی که بتونه بعد بگیم آقا این میخواد حکومت جهان رو به عهده بگیره، خب ما داریم کاندیدا میدیم برای جهان دیگه، برای حکومت جهانی، اونا هم کاندیدا دارن، ما هم کاندیدا داریم، اونا میگن مسیح، اون میگه بودا، اون میگه فلان، اون میگه فلان، ما میگیم امام زمان. اما امام زمانی که ما داریم معرفی میکنیم به جهانیان یک امام زمان حکیم نیست، این اصلا به اون صورت تو این مسائل کاری نداره. فقط تنها حسن این امام زمان اینه که وقتی بیاد غیب همراهش شفا میده. یا تعبیر برعکس، تعبیر ظالمانه، امام زمان رو معرفی کن، امام زمان ما میاد با شمشیر آغشته به خون میاد میزنه تا کمر اسبش تو کره زمین خون میسته، تا کمر اسب خونه. این امام زمانم کاربرد نداره، مردم فراری میشن. جدی امام زمانی که وقتی میاد به من و تو شیعه هم رحم نمی کنه و همه ما رو گردن میزنه میندازه کنار، با کی میمونه دیگه؟ این امام زمان با تعبیری که ما ازش داریم برداشت میکنیم یک امام زمان ذوقی و سلیقه‌ای است. این امام قابل ترویج نیست، جهان هم منتظر این امام نمیماند. نوع دوم کیا هستن؟ کسانی هستن که از امام زمان یک شناخت نسبی دارن، یک شناخت خیلی به اصطلاح نسبی، در این حدی که امام زمان ظهور خواهد کرد، و حکیم هم هست، مدبر هم هست، ظهور خواهد کرد، اما آگاه به تکالیف خودشون نیستن. این کاملا منتظره. بعد دوباره از سوال میکنه، خیلی خوب، ما مثلا در اروپا زندگی میکنیم، شما هم در ایران شیعه، دو تاییمون، تو میگی امام زمانی میخواد بیاد، منم میگم نمیخواد بیاد، ولی ما زندگیامون مثل همه که، بله خوراکامون فرق داره، مثلا تو پلو میخوری من ماکارونی میخورم و اینا هر دو میخوریم، ما زندگیامون مثل همه که، تو ازدواج میکنی منم ازدواج میکنم، تو میری سر کار منم میرم سر کار، تو دزدی نمیکنی منم دزدی نمیکنم. اروپا و آمریکا که همه دزد نیستن که، دزدی نمیکنم منم، تو مال مردم رو نمیخوری منم نمیخورم، تو خیلی کارا رو نمیکنی منم انجام نمیدم. بچه بس هم ممکنه یه دونه راهبه مسیحی بیاد بگه من از شما بس خیلی جلوترم هستم، من خیلی کاری که شما حلال میدونینم حلال نمیدونم، ازدواجم نمیکنم، میگم اینم شهوانیه، اینم شیطانیه. گروه دوم کسانی هستن که امام زمان رو میشناسند، اما عملکرد خودشون که حاکی از عدم آگاهی نسبت به وظایفشونه، انقدر عملکرد خنثاییه که اصلا نشون نمیده که شناخت امام زمان در زندگی من تأثیر داره. این گروه دوم هست. اما گروه سوم هم امام زمان رو میشناسند، هم با قیافه و جمال آقا مهرورزی میکنن در باب محبت، هم در مسائل حکومتی آقا رو مدیر و مدبر میدونند، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل حکمت آقا رو عقل کلی میدونند که خیلی از مشکلات ما رو حل خواهد کرد، خیلی از آقا رو عالمی میدونند که خیلی از نواقص علم رو برطرف خواهد کرد، هم آگاه به وظایف خودشون هستند، اونی که به تو گفتم حجت درونی، یعنی زمانی حجت در جهان خریدار دارد که حجت درونی در کنارش فعال باشه، یعنی خودمونم کار کرده باشه. خب این بحث تقریبا کلاسیک از امام زمان، که البته ما نمیخوام بحث شناخت امام زمان رو بحث کنیم چون اصلا بحث جداگونه است، بحث کلاسیک راجع به امام زمان تا اینجا به اینجا به این نقطه رسیدیم که پس با تمام مطالبی که در اون 6 شرط قبلی گفتیم وقتی عمل بشود و امام زمان شناخته بشود و مهر امام زمان تو دل ما باشد، اونو که رد نکردیم که مهر اهل بیت هم باشه، یه قسمت از مجلس هم حتما باید عشق بازی و مهر ورزی بشه ولی همه عالم نفهمن، یا نه اولش بگیم این کیه بعد اینجوری باش عشق بازی کنیم، عالم بگن خب نه این حق داره بابا اینجوری داره عشق ورزی میکنه با این، خیلی این دیگه قاطی کرده، اینقدر این بالاست، اینقدر معرفتش در صد بالا قاطی کرده نمیتونه چی بگه. خیلی وقتا صحبتایی که برخی از ماها میکنن نسبت به ذات مقدس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اینا حاکی از این است که ما خوب نتونستیم بشناسیم، دیگه داریم به قول عرفا شطح میگیم، شطح یعنی عقل انسان نکشید، شطح داره میگه، مجبور اینطوری بگه. خب این مقدمه کلاسیک رو راجع به قائم زمان داشته باشید شما. یه صلوات نه اما راجع به امام زمان اونم اینه که چی شد آقای صدا حال شد راجع به امام زمان. ببینید اگر امام زمان بیاید یا نیاید، قدرت این که دست به سر ما بکشد هست. این دست به سر کشیدن غیر از این که جنبه عاطفی داره و ما اگر گرمای دست امام زمان رو سر خودمون حس کنیم، اونقدر قرار و آرامش میگیریم که در خیلی از ورطه های دنیا به ما کمک میکنه، اما از جنبه دیگه هستم که بخوایم نگاه کنیم، اگر گرمای دست امام زمان رو حس بکنیم یا نکنیم، آقا ظهور کرده باشه یا نکرده باشه، اگر ما لیاقت نشون بدهیم که امام زمان به سر ما دست بکشد، حلم و علم را توامان به ما عنایت میکنه. خیلی از مردم جهان عالمند اما حلیم نیستند، از علمشون ظرفیت استفاده ندارن، طرف 4 تا لغت یاد میگیره بات میکنه، 4 تا بحبه بهش میگن بات میکنه، یک کم بالاتر که میره بات میکنه. در بین علما مشهوره، میگن که در روزهای اولی که یک طلبه یا دانشجو وارد یک علمی میشه، اولاش در اون علم مجتهد میشه، بعد یواش یواش که بالاتر رفت نه متجزی میشه، یکم بالاتر که رفت نه میبینه نه مثل هنوز برای اجتهاد زوده، به آخر علم که رسید تازه به این درجه میرسه که من هیچی نمیدونم، من هیچی نمیدونم. این علم و حلم اگر با هم باشد به درد میخورد. در دنیای امروز ما ترویج علم و حلم جداگونه است. امام زمان با هم. در دنیای امروز ما یک عده به تو علم یاد میدن. امروز من داشتم نگاه میکردم یک برنامه رو تلویزیون پخش میکرد که مدرسه سازان خیر کشور رو با هاپیما داشته میبردن زیارت آقای امام رضا. بعد معرفی که میکردن یکی از اینا مثلا 12 میلیارد تومان فقط پارسال مدرسه ساخته بود، یکی دیگرشون 72 مدرسه به یاد اصحاب ابا عبدالله تعالی ساخته بود و قصد داشت بره 113 مدرسه دیگر بسازه به یاد یاران امام زمان، همینطورم ادامه. بعد من خیلی دلم سوختی کاش تو این جمع من مینشستم میکروفونی دست میگرفتم میگفتن که ببخشید، زمینی که من خیلی خوشحالم که در میانه کسانی که پول دارن شما واقعا انسانه عجیبی هستید که میتونی 12 میلیارد بدید. نگمون کسی که 12 میلیارد بده 100 میلیارد داره، نه، اونه که قنی ترن محتاج ترن، اونه که 100 میلیارد داره 2000 تومان هم به زور میده، این خیلی آدم خوبیه. ولی من اصلا میگم که شما که برای خود، مگه نمیگید برای خدا کار میکنه، مگه نمیگید ما عاشق خداییم؟ کاش میفهمیدی که در این مدارس آیا اصلا انسان بار میآید، یعنی آیا واقعا آموزش و پرورش ما آموزش و پرورش هست یا فقط آموزش؟ اگه علم تنها باشه آیا فایده داره؟ آیا تو که برای خدا داری کار میکنی، آیا اگه از این مدرسه انسانی بیاد بیرون که برای خدا دشمنی کنه تو ثواب کردی؟ مخواستم میگم 12 میلیارده 10 میلیاردش رو کاش اونجا صرف میکردی، 2 میلیاردش هم یه جایی صرف میکردی یک نهادی پرورش بدهد دانش آموزان. الان ما اینقدر چشمون بس هست که اتفاقت دارن به علم سفارش میکنن. آیا واقعا ما هم دبیرستان و دانشگاه همون دیگه انسان بار میاره؟ خب پس ما دیگه اینجا چی کاریم؟ دیگه منبرا بره چیه؟ حسینیه میزنیم چی کار دیگه؟ همین بچه دارن میکنم مدرسه. به خدا اگر یک روزی اینها یک جوری باشد که آموزش و پرورش باشد، تمام مسجدها رو باید بکنم مدرسه، موقع نماز شروع بکنم بعد همونجا کلاس بشینم. واقعا نظر من اینه، اما واقعا اینطوری نیست. یعنی در جامعه ما اگر حقیقت نگاه کنیم، خیلی از بچه هایی که خیلی روشون کار میشه در مدارس ما فاسد میشن و کسی هم به فکر نیستن برنامه برای این قضیه نیست، وجود نداره. و برنامه‌ای هم که وجود داره برخیش حتی زننده است برای دین. امام زمان که تشریف بیاورند یا دست به سر ما بکشند، علم و حلم، صبر، حلم معناش اینه، صبر همراه با عقلانیت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، علم و حلم را همزمان به ما عنایت میکنند. ممکن است که تو فکر کنی که در این دور زمانه این گونه امکان ندارد، اما امکان داره. در همین دور زمانه امکان دارد که امام زمان به سر تو دست بکشه ولی تو نفهمیده باشی. اگر میبینی هر چقدر علمت بالاتر میرود حلمت هم بالاتر میرود، مطمئن باش این علم ماحصل دستیست که امام زمان به سر تو کشیده. و اگر میبینی نه، در اثر بالاتر رفتن علم و مقامهای ظاهریت داره از حلمت کم میشه، جرأتت بر معصیت داره افزایش پیدا میکنه، بدون که نه در مسیر امام زمان قرار نداره. این عنایتی که امام زمان میکنه. بعد بحث دیدن خود امام زمانه. یه وقت خدمت شیخ انصاری همدانی از عرفای بزرگ رسیدن، گفتن آقا آیا امام زمان رو میشود دید؟ ایشون فهمودن که وقتی خدا رو میشود دید، علی میفهمد خدای رو که نبینم عبادت نمیکنم، حالا نه با چشم سر. وقتی خدا رو میشود دید چگونه مخلوق خدا رو نمیشود دید؟ حتما میشه دید. اما بحث دیدن امام زمان بحث دیدن پرتو امام زمانه، نه خود امام زمان. اون روایت که میفهمند هر کس گفتش که من امام زمان را سرمو یک از رفیقات در جن این، در جن ظاهری این یک سری خصوصیاتی هست که شبیه رفیق داره، تو را به یاد اون میندازه. به اینا میگن ابدال، یعنی بدلهای امام زمان. در جامعه امروز ما وقتی تو به جامعه نگاه میکنی، ابدال امام زمان رو که میبینی، وقتی امام زمان بیاد تمام این خاطرات جمع میشه، فکر میکنی خود آقا رو دیدی. پس دیدن امام زمان یکی از راهاش این است، نگاه کردن به یاران امام زمان. اینا هر کدوم یک پرتوی از امام زمانن، یک جلوه از امام زمانن. وقتی اینا در ذهنت جمع میشود، مثل اینکه تو یک بار چشمی رو یک جا ببینی، دماغ رو یک جا ببینی، دهنی رو یک جا ببینی، سری رو یک جا ببینی، موی رو یک جا ببینی، اینا کاملا به چشمت آشنا باشه. ولی با هم جمعشون نیده باشی، بعد یه روز که جمعش رو میبینی میبینی این صورت برات آشناست اما نمیدونی کجا دیدی، چون تو اینو تا حالا با هم ندیدی. لذا امام زمان دیدنش برای ما فقط دیدن پرتوه، یک پرتوی از امام زمان. حتی اونایی که خود امام زمان رو مثلا میبینن بازم اون رخسار حقیقی آقا نیست، بلکه آقا ظهور کنه اینا میگن نه اینی که ما دیدیم این نبود، یک پرتوی بود، یک جلوه ای از امام زمانه. اون روایتی که میفرمان هر کس ادعا کرد امام زمان رو قبل از خروج سفیانی و ظهور دیده دروغ میگه، به این مطلب برمیگرده. اما راجع به ما منتظریم، گفتم بحث بحث شناخت امام زمان نیست، یه سری نکاتی از بحث سیاست انتظار که تکمیل کننده این بحث رو من آخر کار آوردم. منتظرین ما سه نوع هن. نوع اول دنبال آثار امام زمان میکردن، تو مجلس میاد میشینه بلکه یک رنگ و بوی از امام زمان رو احساس بکنه و احتمالاً هم تو اون فضاها تاریکی روشنی یه وقتی تو جو خاصی این اثر رو خواهد دید. ما اعتقاد داریم، اعتقاد محکم داریم که اهل بیت به مجالس ما سر میزنن، این اصلا چیز غیر طبیعی نیست، اصلا چیز غیر طبیعی. یعنی ما اعتقاد داریم که امام صادق ما دروغ نمیگه، اعتقاد داریم مادر ما از زهرا دروغ نمیگه، اعتقاد داریم به مجالس ما سر میزنن، میان آقا تو مجالس میزن، چیز بعیدی نیست. اما این اعتقاد نداریم که تو مجالس که تشریف میارن ما بشه ببینیمشون یا اینجوری باشه، ممکنه یک اثر یک بوی از خودشون به جا بذارن. برخی از ما دنبال آثار و بو هستیم، لذا بعضی وقتا سین اتصالیمون به خداوند خیلی قشنگ وصل میشه. شب قدر نشستی میبینی که حالت دلت یه حالت خاصیه، ما دیگه هم دیگر رو نمیبینیم، اغلب جونشون جلسات شبا که بیشتر محلیه، این جمع شاید نبینیم تا شب قدر کامل همه رو با هم. شب قدر که شما تشریف میارید اونجا احساس بودن امام زمان کاملا مشهوده. چرا؟ چون میبینی قلب تو آماده است. اصلا از اون لحظه که از خونه بیرون میزنی اون شوقی که نسبت به مجلس داری، فکر میکنی شوق نسبت به محیط کانون و منبر و مداحی و ایناه، این شوق شوق دیدن امام زمان، خودت هم خبر نداری، خودت هم خبر نداری از فلانی که خوشت داره میاد، از مجلس که داره خوشت میاد، از این چیزا که داره خوشت میاد. این اصلا اینا همش اشتباهاته، تو اشتباه میکنی. دیدی یک کسی مثلا میره در سینما فکر میکنه این فیلم خیلی قشنگه، غافل از اینکه این فیلم چه قشنگی، صدا برداری و صدا گذاری فیلم داره به تو تأثیر میذاره، صدایی که اصلا نمیبینیش از اطراف داره میاد، فکر میکنی این صحنه خیلی هولناک بود، ولی از سینما که بیای بیرون تو پرده تلویزیون بخوای ببینی میبینی نه زیاد هول برات نداشت. بعد میفهمی که آقا دیدن فیلم در سینما به خاطر محیط سینما و صدا گذاری این قضیه تأثیراتش مراتب بیشتره. اینا آثار امام زمان است. امام زمان در شبای قدر یقینا همه مجلسای یه سری میزنن، همه مجلسای جهان هر کی اومده. آره آقا کی کار نداره، آقا امام زمانه، نمیگه آقا 2 ساعت 3 ساعت وقت داره چجوری به همه جا میرسه، آقا امام زمانه، زمان دست خودشه، تو یک ثانیه ممکنه تو یک میلیارد جا بتونه حضور پیدا کنه. یه سری میزنن امام زمان مخصوصا و ان شاء الله بقیه اهل بیت، ولی امام زمان حتما. یک عده از ما آثار امام زمان رو کاملا مشهود برامون، احساس کردیم کیها، همون موقع هایی که تو ببینی سیم اتصالت به خداوند بدون هیچ طمعی وصل است، بدون هیچ حالت خاصی. اولش فکر می‌کنی این عشق یا خنده‌ای که تو داری در اثر مثلا یک سری مسائلی است که برات پیش اومده، بعد می‌بینی نه اصلا دست خودت نیست، خود عشق داره جاری میشه یا خنده خودش داره میاد، احساس شعف خودش خود به خود بدون هیچ چی بخوای. دقت کردید مثلا راجع به مجلس، مثلا همین مجلس که شما میبینید، مثلا داری از راه میای ببینید اونه که دارن میان، اونی که دیر اومده یا اونی که زود اومده قدماشو داره تند بر میداره. این شوق مال چیه؟ شوق مال این است که آثار امام زمان و جلوات امام زمان در مجالس ما جاذبه داره، مثل یک مغناطیس داره ما رو جذب میکنه، نمیتونی آروم راه بیای. بابا هنوز 2 ساعت تا مجلس مونده ولی به سمت این محیط که میخواد بیاد این جاذبه داره براش، مغناطیس داره، بعد در که داخل میشه یه حالت خاصی بهش دست میده که این حالت رو شما همه جا احساس میکنید، در حرم ها، هر جایی که امام زمان احتمالا حاضر هستن. این رو ما در چی میبینیم؟ یا حتی نماز، برای نماز همینطور، نماز جماعت این بر اون بر میخواد برید، جاهایی که ما احساس میکنیم امام زمان حضور دارن، در اینجا جلوات امام زمان آثار خودش رو میذاره. این آثار امام زمان، عده اول منتظرین اینطوریه. گروه دوم نه، آثار رو میبینند، همیشه آثار رو میبینند، به هر جا بنگرم هر جا که نگاه میکنن جمال دلربا رو میبینن. این گروه گروه پیشرفته تر هستن که حالا نمیدونم تو جای ما هست نیست، گروه پیشرفته تر اینا هستن، آثار امام زمان رو همه جا میبینن، نیاز نداره حتما مجلسی باشد، جایی باشد، تشکیلاتی باشد، نمیدونم خبری باشد. فکر میکنم که داره میاد تو آثار البته از آثار بود گفتم صلوات بفرست. آقای چه صلواتی قربونتون برم؟ این گروه دومن، آثار رو همه جا میبینن، لذا نیازمند به جای خاصی نیستن، اینا همیشه با عنایت امام زمان همراهن. اما گروه سوم منتظرین که کلاس بالاتر هستند و کاملا با این دو گروه دیگر کاملا فرق دارن، اصلا زمین تا آسمون با این دو گروه فرق دارن، گروهی هستند که دیدن یا ندیدن، آثار را دیدن یا آثار را ندیدن بر یقین اینها کوچکترین تأثیری ندارد. اینها متفکرینی هستند که زمین را خالی از حجت نمیتوانند بپندارند، اعتقاد دارن حجت در زمینه، اعتقاد دارن نفس که دارن میکشن به یاری امام زمانه، که روایت این داریم، غذا که میخورید ما داریم بهتون روزی میدیم، نه فقط تو، همه جهان. فرمود در روایت موثق فرمود تمام جهانیان سر سفره حسین ما دارن روزی میخورن، یعنی بعد از واقعه کربلا خداوند گفت من بعد تمام روزی که به جهانیان میدم صدقه سر تو حسین جان. همه جهانیان، همه دارن غذا حضرت میخورن، همه جهانیان. اینها دیگه اصلا نیازی ندارن که امام زمان رو ببینن، دنبال آثارش بگردن نگردن، یقینی براشون ایجاد شده که جهان خالی از حجت نیست و یقین دارن تحت نظارت کامل حجت قرار دارن و یقین دارن که لحظات و ثانیه‌های زندگیشون همه و همه مطابق با نفس‌های حضرت تنظیم شده. اینها حضرت رو ببینن یا نبینن فرق نمی‌کنه و در درجه مهدشون تأثیر نداره. مثال بارزش بحث اویس قرنی و پیغمبر، یعنی اویس هیچگاه پیغمبر رو ندید اما انقدر به رسول خدا نزدیک بود از نظر قلبی که تمام حتی تپش‌های قلب پیغمبر احساس میکرد. دو تا واقعه عجیب در زندگی اویسه، یکی که یک روز دیدن اویس دهانش خونیه، بعد گفتن چی شده، دندانش شکسته بود، گفتن چرا دندونت شکستی، چی شد، گفت یه لحظه احساس کردم الان دندان پیغمبر شکست. بعد مورخین حساب کردن، ساعت گرفتن، دقیقا همون لحظه که دندان پیغمبر شکست در احد، دندان اویس هم شکست. و دوم لحظه که اویس دید نفسهای آخرش رو داره میکشه، مادرش گفت چی شده اویس، گفت الان من الان دارم میمیرم. اون لحظه بود که تپش‌های آخر قلب پیغمبر بود که خداوند به اویس الهام کرد که نه، فقط به خاطر همدردی اجازه را به تو دادیم، تو باید بمانی و یاری علی کن. برخی اینطوری هست، یقین بالاتر از دیدنه. بعضی وقتا ما یک کسایی رو میبینیم اما بهشون ایمان نداریم و باورشون نداریم، و برخی وقتا کسایی رو نمیبینی و بهش ایمان و باور داری، مطمئن هستی. خیلی الان در جامعه ما هستن که ما میبینیم اینا رو، قدر اینا رو نمیدونیم، ایمان نداریم بهشون، باورشون نداریم، یقین نداریم. منتظر خدا هستیم که خدا رو ببینیم، مطمئن باشید اگه که روزی خدا رو هم ببینند مردم و خلایق، برخی از مردم به خدای دیده هم اعتقاد نخواهند داشت. مگر در زمان انبیاء سلف و اهل بیت معجزه کم بود و خیر، معجزه دیدند اعتقاد نداشتند، دیدن اعتقاد نداشتند، کمان که در احوالات اهل بیت خیلی داریم. آقامون امام رضا اومد تو مجلس، بعد یک مادیگرا، امروز بهش میگن کمونیست، تو کرد به امام رضا گفتش که شنیدن افتی دعای بارون خوندیم، گفت بله، و بفهمه که بارون چجوری تشکیل میشه، گفت ابرها متراکم میشن، فشار که زیاد میاد، خلاصه در اثر فشار و تراکم زیاد یک حالتهای شیمیایی رخ میده و ابرها میان میکنن و آب خلاصه جاری میشه. گفتش که خب این که قوانین علمیه، تو چرا پای دعای بارون خودت میمیسی؟ چرا میگه من دعا کردم بارون اومد؟ اینا کار طبیعیه، حالا اتفاقی تصادفی با دعای تو مصادف شد. آقا هم یه پارچه روی بغل دیوار قصر هارون زده بود، روی شیرو به شیره گفت بی بیرون بینی، شیره اومد بیرون، گاه اینو بخورش دادشون. شیره هم نشست جلو چشم مأمون، گفتم هارون، جلو چشم مأمون و اطرافیانش تا تهش خورد و گفت یبه نسال الله کس دیگه امری باشه در خدمتیم. اون نه شما برگرد دیگه، در شما در نمان برگشت. اینا دیدند، دیدند و ایمان نیاوردند. از این چیزا زیاد بوده که یهودیانی که اومدن خدمت پیغمبر و گفتن فلان کن فلان کن، پیغمبر به درخت دستور دادی اینجا همه دیدن، کتاب خودشون نوشته. مطمئنی من و تو با دیدن ایمان میاریم؟ یقین قلبی بالاتر از دیدنه، یقین قلبی خیلی بالاتر از دیدنه. خیلی وقتا از اصحاب درجه‌ای که پیغمبر و امامان وقتی خدمت اهل بیت بودن هیچ معجزه از اینا درخواست نمی کردن. یک بار ما سلام نداریم سلمان اومده باشه خدمت پیغمبر بگه یا رسول الله یه معجزه بده مثلا من ایمانم قوی بشه. نه، یقین بالاتر از دیدنه. مگه نه خیلی ها دیدن در این نوع بشر، خدا دیده ها رو امتحان کرده، اونایی که اهل بیت رو دیدن. و زمانه امروز چون من و تو خداوند به عقلمون بیشتر اعتماد کرده، اتفاقا افتخارمون این است که ما داریم به یقین نزدیک میشیم. خدا کلاس ما رو انقدر بالا دونسته، گفته اینا کلاسشون بالا دیگه از معجزات و این چیزا فارغن، نیازی ندارن معجزه ببینن، اینا خودشون یقین دارن. زمین بدون حجت اصلا نمیشود. امام صادق میفرمان اگر این کره زمین پای یکی از ما روی این کره زمین نباشه، همیشه این کره زمین خود به خود متلاشی میشه، به خاطر همون قدم ما روی کره زمین الان حفظ شده. ما این اعتقاد قلبی، باید یقین داشته باشه انسان به این مطلب. وقتی یقین داشته باشه دیگه نیازی به دیدن نیست. بعد اگه یک روز هم بگم بیا ببین، میگه حالا چه فرقی میکنه؟ به امیرالمومنین گفتن خدا رو میشه ببینی؟ مثلا اگه دیدی چجوری میشه؟ فرمود خدایی که اگر ببینمش یا نبینمش بر یقین من سر سوزنی کم یا اضافه نمیشه، من به یقینم رسیدم. منتظرین واقعی کسانی هستن که آنقدر به حجت یقین دارن که هیچ نیاز نداره من بشینم براشون هی تعریف کنم، خواب بگم. البته اونایی که دیگه در جبال هستن، فلانی خواب دید، فلانی فلان کارو کرد، فلانی نقل کرد، منبعش فلانه، به خدا، به پیر، به پیغمبر، امام زمان است، بیان براش با 10 تا داستان اثبات کنه امام زمان است. نیازی به این ندارند. منتظرین واقعی یقین کامل دارن نسبت به امام زمان. بعد بحث حکومت امام زمان است. که حکومت امام زمان بر پایه‌ی خیلی مسائلی است که غیبی است، یعنی از غیب به امام زمان حکومت میشه. در احوالات حکومت امام زمان میفرمایند حکم میکند به حکم داوود. میگن آقا یعنی چه به حکم داوود؟ حکم داوود این بود که یه وقتی یه بنده خدا اومد پلی داوود، که آقا گاو بنده کلش انداخته پایین رفته توی خونه ای، در خونه چه کسی رفته تو صابخونه هم گرفته توش رو زده زمین و کشته و کباب کرده، یه هفته خوردن راحت. صدا زد اون صاحبخونه که یه فقیری هم بود، گفت چیه قضیه داوود؟ سوال یه قضیه چیه؟ گفتش که آره من 7 ماه دارم دعا میکنم که خداوند یه روزی برای زن و بچه‌ام برسونه. اون روز یه گاوی در شکست اومد تو، گفتم الحمدلله خدا رسونده، زدیم کشیم. یه وقتی ما یه کاروان مشهد داشتیم قدیما دانشگاه، بعد خلاصه 150,000 تومان پول تو جیب من بود، خواستم نماز بخونم، گفتم کجا امن، گذاشتم زیر یه جانمازی، گفتم اینجا. یه بنده خدای اومد نماز بخونه، اونا سر همون جانمازه، حالا ما هم داریم نماز میخونیم، الله ربنا آتنا فتونه دیم، اومد سر جانماز. خب آدم متدینی هم بود، من شک نداشتم که پوله رو حالا میذاره کنار دیگه، میدونه مرای کسیه. جانماز رو باز کردید، 150,000 تومان پوله. خدا یا شکرت کنم بابا، السلام علیکم و رحمت الله، با پول منه بده خدا. چی چی رو خدا رو شکر نداشت؟ ایمان شما رو بدم، گفت من حاجت داشتم، گفتم خدا یه پولی برسون کنم شاید اینجوری سون نگدم، بارو با وله میکنم و بعد بخی رفتم پول پیدا کردیم. این هم همطوری بود، وقتی گاوه اومد تو گفت خدای شکر خیلی ممنون، زد زمین و کشت و خوردن، دا یه هفته هم خوردن. صاحب گاو شاکی شد، بعد به داوود گفتش که خلاصه اینطوری کرده چیکار کنیم ما. داوود گفتش که از خواستت بگذر، به صاحب گاوه گفت از خواستت که بگذر، هیچ گاو بیگاو. گفت نصف داراییت هم باید بدی به این. آقا این چه حکم مسخره دیگه، شما دیگه چجور پیغمبری، این چجور قضاوتیه؟ داود گفت همین که گفتم حقه، حکم حق همینه. گفت آخه من بابا گاوه ما رفته تو خونه اینا کشته خورده، میگه گاوه تو ول کن نسه دارایتم بده به این، نسیدم بدهکار تو این وسط، حال شما خوبه؟ سرمایه چیزی نخوردی؟ گفت خیلی خوب، کاری نداره که شما شاکی و شما که متهم، با هم ببینیم سر قبر بابای این کسی که گاوه رو خورده، مثلا سر قبر باباش. عم که به قبر گفت بلند شو، میت بلند شد. گفت حرف تو بزن. گفت پدر این، پدر صاحب گاو، غلام من بود، منو کشت، اموال منم کشید بالا، تمام اموال این مال پسر منه. ببینید از قید امام زمان وقت تشریف بیاورند، حکماشون به حکمایی که الان ما یه پرونده‌ای رو آماده کنیم بدین دستش الان نظر بده، اصلا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. میاد به شما میگه آقا شما مثلا سر هزار تومن ازت دزدیدن، مثلا دارم میگم، میگه آقا این فلانی سر هزار تومن مال من دزدیده، میاریش پلی امام زمان، میگه خیلی خوب. یه نگاه میکنه به قیب، میگه پدر پدر بزرگ تو 500 هزار تومن از این دزدیده، میگه خود تو 400 تومن بریم بده بی حساب میشیم بابا ما، بی خیال دیگه اصلا هیچ. یحکم به حکم داوود، در احوالات امام زمان است به حکم داوود عمل میکنن. تنها حکم هم که از داوود ما داریم اینه در روایات ما. لذا امام زمان در زندگی ما یه تأثیرات خیلی عجیبی میگذارد، مطمئن باشید. و مطمئن باشید همین الان هم امام زمان در زندگی ما تأثیرات خیلی عجیبی میگذاره، همین الان هم اینطوری، اصلا بدون امام زمان ما نمیتونیم زندگی کنیم. و نکته بعدی این که بحث جهان و بحث اضطرار، شما این صلوات نهات بفرمایید. ما شده مثل این قطارهای بخار، اولاش اصلا حال ندارم حرف بزنم، یواش یواش این هیزم که بیشتر میریزن این چیه داختر میشه، داختر میشه، یک کمی اوج میگیری، ولی آخرش هم باید پت 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 خاموش. خب آخرین نکته بحث جهان ماست، جهان امروز ما، جهان امروز ما آیا از امام زمان ما استقبال خواهد کرد یا نه؟ کاری به این نداریم که حالا امام زمان در جهان امروز ما به چه نامی خواهد آمد، هر کسی برای یه نامی منتظر آقاست، همه منتظرند، آیا استقبال خواهد کرد یا نه؟ یه وقتی شما فکر کنید که امام زمان که تشریف بیارند این جهان چون مقابله با شهواتشون میشه، مقابل امام زمان میستن، به همین جامعه شیراز خودت نگاه میکنی ببینی که بابا اینا اغلبشون معلوم نیست با امام زمان راه بیان، بعد به خودت میگی شیراز ما که اینطوریه، وای به حال نمیدونم اروپا و آمریکا و استرالیا و اقیانوسیه و آفریقا و اینا این منتظر امام زمان نیستن که. بابا اون آدم بی سواد اموله نمیدونم هیچی نفهمی که الان داره مارمولک میخوره تو آفریقا، این منتظر امام زمانه؟ یا اون کسی که در اروپا الان صبح تا شب تو کابارات، شب تا صبح فلانجاست، یا تمام ذهنش تو فقط دنیا مشغول کرده، منتظر امام زمانه؟ یا اونی که در امریکا داره ظلم میکنه، میزنه، میکشه، میجنگه، منتظر امام زمانه؟ یا اونی که در فلانجا اینطوری، اینا آیا منتظر امام زمانن؟ آیا این جهان جهان منتظر است؟ این منتظر بودن نه، اما یه نقطه امید، جهان ما جهان مضطر است. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف الضر. جهان ما جهان مضطر است، در ایران خودمون و جهان خودمون مردم از زندگی لذت نمیبرند، این میشه اضطرار. مردم جهان ما افسردند، این میشه اضطرار. در جهان ما مردم همه مشکلات مادی دارن، این میشه اضطرار. در جهان ما مردم هم مشکلاتی دارن که با نفسشون و با وجدانشون درگیر میشه اضطرار. انسان مضطر الغریق و یتشبب و کل حشیش، انسانی که مضطر و داره غرق میشه به هر خاشاکی دست میندازه. و اگر یک روزی وعده‌ای بده کسی که آقا من میتونم این اضطرار تو رو برطرف کنم، هر کس باشد و به هر دینی باشد، جهان به سمتش اقبال میکنه، اقبال میکنه. الان در جامعه ایرانی ما اضطرارات ایران شما در نظر بگیرید، مثلا فقر، مشکل ازدواج، مشکل مسکن، مشکل دین، مشکل دیانت، مشکلات همه رو جمع کنید، مثلا کل مشکلات ما میشه 6 تا مشکل تیترای بالاش. یک کسی بیاد ادعا کنه بگه آقا به بنده اگر شما روی کنید و به بنده اگر رأی بدید، ظرف 6 ماه 6 تا مشکل شما رو من حل میکنه، دیگه حالا کار نداره که آقا اینو من دوستش دارم دوستش ندارم، منتظرش بودم منتظرش نبودم، مال کدوم شهر هست، شیرازی یا اصفهانی یا مشهدی، کجایی، ایرانی ایران. آقا مشکل حل میکنی؟ بله. خیلی خب بیا آقا رای دادیم برو ببینیم چی کار میکنی. جهان امروز ما گرچه جهان منتظری نیست اما جهان مستری است، و وقتی که کسی بیاید که این جهان احساس کند اضطرار جامعه جهانی داره برطرف میشه، این جهان به اون رو میکنه. ببینید در امریکایی که یک زمانی مهد توحش بود، توحش بود یعنی شمال و جنوب امریکا داشتن با هم میجنگیدن، همدیگه رو میکشتن، پدر همدیگه رو در میوردن، یک بساط عجیبی بود، سرخپوستا از این ور، شمالی از این ور، جنوبی از این ور. در اون زمان، در اون زمانی که اصلا فرهنگی نبود، سوادی نبود، تحصیلاتی نبود، تمدن نبود، هیچ چی نبود، در اون زمان یه شخصیتی میاد بالا میگه آقا من حاضرم به شما آرامش بدم، زبون بذارم، شمال جنوب با هم صلح بدم، همه باش سرش جمع شد. آرامش گم شده امروز ما که در بحث آرامش هم گفتم، گم شده امروز جهان ما آرامش هست، ماحصل اضطراری است که در جامعه و جهان وجود دارد. اضطرار چون جهان ما جهان مضطری است، این جهان مستر مطمئن باشید وقتی امام زمان تشریف بیارن خیلی از این مردم به امام زمان رو میکنن. امام زمان از راه نمیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم همه باید شیعه بشن، نه، امام زمان پایه‌ها رو در نظر میگیره، از فطرت ها شروع میکنه، اول با چند جمله مردم رو آرام میکنه، همه گوش بدید همه آرام میشن. بعد میگه من برای این اومدم، پیغمبر ما چجوری اومد؟ اومد گفتش که من اومدم بگم که مثلا همه باید شیعه بشید، همه باید مسلمون بشید؟ نه، اومد با شعار عدالت، گم شده اون روز عربستان، با شعار رفع تبعیض، گم شده اون روز عربستان، با شعار برابری و برادری، با این شعارها اومد. اول شعارهای جذاب و جدی، نه فقط شعار. امام زمان که تشریف بیارن انشاءالله، که چقدر ما آرزو داریم که انشاءالله اون زمان و اون حکومت رو ببینیم، اگه تشریف بیارن انشاءالله، اول یک سری صحبت‌های خیلی عامیانه می‌کنن، عموم مردم جلب توجه میشن به سمت امام زمان. قضیه اینه، بحث برابریه، بحث برادریه. بله، زورمداران و استثمارگران و قاتلین، اونهایی که در پی استثمار و به یوق کشیدن مردم بودن، اینا بر نمی‌تابن، اما اول کار جلوش می‌ایستن، با همون شعار اول اینا منافات دارن، دعوا از اونجا شروع میشه. اینا از همون اول کار اینو با شعار اول منافات دارن، میگه آقا این چی شد، برابری برادری ما نداریم. یه قسمت خیلی اندکی از جامعه جهانی جدا میشن. بابا جامعه جهانی ما، جامعه امروزی جهانی ما، جامعه منطقیه. سرمونو نکنیم زیر بر، فکر کنیم فقط ما ایرانی ها آدمیم تو جهان، هیچ که دیگه حرف درست و حسابی نمیزنه، هرچی ما میگیم درسته. جامعه جهانی ما، مردم امروز جهان ما، مردم منطقی هستند. اگر میبینی یه وقتا یه حرفایی میزنن در خارج از مرزها که این حرفها واقعا حرفای غلطیه، یک جوامع جهانی، دولت ها کار ندارم، من انسان ها رو دارم میگم، یه انسان یه حرفایی میذارن، اینا در اثر تزریق اطلاعات نادرست و بمباران رسانه های تبلیغاتیه. تو تا هم این بمباران رو بکنن این حرفا میذاری، بعد که نزدیک بشن جامعه جهانی ما، انسان های امروز جهان ما منطق دارند، اهل انصافند. جهان امروز ما از در کنار یک دیگر آرام زندگی کردن خوشش میاد، از اینکه یک کسی بیاد و هر کسی اندازه اون چیزی که لازم داره بهش بده خوشش میاد. جامعه عمومی جهانی اینطوریه. امام زمان با این شعارها میاد، با شعارهای برابری، عدالت، مساوات، جهان را یک پارچه کردن، نعمتها را بین مردم تقسیم کردن. شما میرید چقدر طرفدار در این شعارها، با شعار محبت، با شعار معرفی خدای مهربان، با شعار اینکه دنیا را در اون حدی که لازم است معرفی کنه و اجازه بده استفاده کنن مردم، نه افراط داره نه تفریط داره.